بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض غسلا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. أجل الله فرجك وغرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق الغائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. با خودم فکر میکردم تو راه این عرض ادب رو به ساحت مقدس بقیت الله لحظه در ابتدای عرائزم داشته باشم یا تو دلم پنهان کنم. دیدم نمیتونم پنهان کنم. این مقدار رو دیگه اجازه بدید بتونیم بگیم که یا بقیت الله، شما شاهدید از انگیزه و نیت و حال ما نسبت به معارف حقه مکتب شما آشنایید. تلاش ما، کوشش ما، فریاد ما، داد زدن ما، آمدن و رفتن ما، خستگی های گوناگون جسمی و روحی ما در راستای یک نظر عنایتی شماست که یک گوشه چشمی عنایتی به ما کنید. دست ما رو بگیرید، ما رو نسبت به حقایق مکتب امام صادق علیه السلام آشناتر بفرمایید و توفیق عمل دقیق نسبت به اون معارف رو به ما عنایت کنید. گرچه قربت و مظلومیت خود اون حضرت به اندازه ایست که هم از مزامین روایات عجیب به چشم میاد و هم اونهایی که توفیق تشرف داشته ان نقل کرده ان که حضرت از کمی یاور نداشتن افراد قوی و محکم و ثابت پا بر جا همیشه نالیده است. خدایا تو رو به عظمتت قسمت می دهیم جمع ما رو، این خواهران و برادران که در طول سال 17 سال رو پشت سر گذاشتیم، شروع سال 18 در این سال تحصیلی، تو رو قسم می دیم به عظمتت، به بزرگواریت، به اسم اعظمت، نظر عنایتت به جمع ما، جلسه ما، قدرت فهم و درک ما نسبت به معارف و انجام وظائف روزافزون بفرما. خب بحث مستحضرید در آیات قرآن کریم در زمینه عصمت انبیاء علیهم السلام بود. از انبیاء بعد از حضرت موسی در بین انبیای بنی اسرائیل که در قرآن کریم داستان و تاریخ آنها بیان شده و نکاتی هم در رابطه با این بحث عصمت و اشکال بر مقام و منزلت انبیا مطرح شده، بعد از حضرت موسی علیه السلام در بین انبیای بنی اسرائیل حضرت داوود علیه السلام است. از جمله آیاتی که در رابطه با حضرت داوود مطرح شده و مخالفین با آن تمسک جسته و عقیده شیعه را نسبت به مقام عصمت و خلیفت اللهی و مقام اصطفا و اجتبا و عبد مخلص الهی زیر سؤال برده اند، این چند آیه است که اول اجازه بدید با هم آیه رو سریع بخوانم و ترجمه سطحی کنم، بعد با هم بحث کنیم. در سوره مبارکه صاد از آیه شریفه 21 به بعد، که البته ما آیات قبل از 21 رو هم برای جواب به اشکال احتیاج داریم، بعد با هم میخونیم، اما مواردی که اشکال کرده اند، ایراد گرفته اند، از آیه 21 سوره صاد به بعد. ذات اقدس الهی در داستان حضرت داوود میفرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، و آیا به تو، این کاف خطاب به پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام، آیا به تو نبأ خبر دشمنان و مخاصمینی که مخاصمینی که از تصورو المحرابه، که از دیوار بالا رفتن تا به محراب جناب داوود برسن، که عرض میکنم این خبر هل اتاکه به تو رسیده؟ از دخلو علا داووده، وقتی که از دیوار خانه داوود بالا رفتن تا وارد محراب حضرت داوود شدن، ففزع منهم، حضرت داوود علیه السلام هم از این که اینا از دیوار خونه بالا اومدن و وارد محراب عبادت او شدن به فزع افتاد، یعنی نگرانی و دلهره و اضطرابی به ایشون دست داد. از اینها قالو، اونا گفتن لا تخف، نترس، خصمان بقا بعضنا علی بعضن، ما دو طرف مخاصمه ایم، با هم درگیری داریم، با هم دعوایی داریم، بعضنا علی بعضن، بقا بعضن، بعضی از این طرف ها با اون طرف، بعضی طرف دیگه ظلم کرده، ستم کرده، تعدی کرده، ناحق روا داشته، فحکم بیننا بالحق، معلوم شد برای داوری اومدن، برای قضاوت اومدن، حالا از دیوار خونه رفتن بالا، پریدن تو محراب، اون دیگه بحث خاصیه، حالا عرض میکنم، فحکم بیننا بالحق، شما به حق بین ما داوری کن، ما دو دسته با هم دیگه دعوا داریم، شما ببینید که حق چیه. ولا تشتد وحدنا الى سواء الصراط، ناحق روا مدار، هدایت کن ما رو به سوی صراط مستقیم، راه مستقیم، راه حق. حالا چیه دعوا؟ ان هذا اخی لهو تسعون و تسعون نعجه، این یکی برادر منه، طرف منه، او 99 تا نعجه، گوسفند ماده، میش داره، ولی نعجتون واحده، من یه دونه میش دارم، فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب، و داره به من میگه او یه دونه رم بده من، تحت سرپرستی خودم من باشه، من خودم مثلا نگهش دارم یا در اختیار من باشه، و عزنی فی الخطاب، و خطاب در اینجا به معنی بگو مگوی طرفین، به قرینه یعنی همین مخاصمه، و غلبه و سلطه بیابه بر من در این مخاصمه، در این درگیری. اینو مطرح کرد. غاله، اینجا غاله کیه؟ حضرت داوود علیه السلام. حضرت داوود فرمودن لقد ظلمک به سؤال نعجتک الى نعاجهی، لام لام سوگنده، سوگند قسم، که همانا ظلمک به سؤال نعجتک، این که از تو درخواست میکنه نعجه تو رو، یه گوسفند میشه تو رو بگیره، این ظلمک، به تو ظلم کرده، که الى نعاجهی، این نعجه رو میش رو ببره به میشای خودش ملحق کنه، یعنی این گوسفندی یه دونه تو رو هم میخواد، پس این ظلمه به توه. و ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، همانا بسیاری از شریکان، خلطا اینا که با هم مخلیط میشن، قاطی میشن، شریک میشن، خیلی از شرکا، همیشه اینجوری نیستا، انک کثیرا من الخلطاء، مثل این که جب غالب اینه، و انک کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، بعضی هاشون بر بعضی هاشون ستم روا میدارن، لذا در مشارکت رعایت حقوق شریک و توجه به حق شرکا یه نکته بسیار مهم و عظیمیه که قرآن در این آیه شریفه از زبان حضرت داوود و اون طرفی که اومده حق روا بداره بیان میکنه که متاسفانه اکثریت ظلم میکنن، رعایت حقوق شرکاشونو نمیکنن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، استثناء داره، ما من آمن الا وقد خص، هیچ آمی نیست که اختصاص بردار نباشه. حالا قاعده اعتباری موصول فقه، منتها نوعا در واقعیات عملی در مصادیق این بحث میشه، اینجوری نیست که حالا ما گفتیم ان کثیرا یعنی کسی فکر کنه پس مطلقا دیگه نمیشه مشارکت کرد و شریکی شرکتی رو از بین ببریم، میگه نه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اون دسته‌ای که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، و قلیل ما هم، اما اینا هم کمن، هم مبتداست که مؤخر شده، قلیل خبرشه که قبل اومده، ما هم اینجا از باب تأکیده، و قلیل ما هم، اما اینایی که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحاتن، که در مشارکت بقی نمی کنن و خیلی خوبن، اینا کمن، اینا اندکن. و ظن داوود و انما فتناه، و داوود گمان کرد یا علم پیدا کرد به این که مورد امتحان قرار گرفته، این نوع قضاوت و این مراجعه یه آزمایشی بوده برای حضرت داوود علیه السلام. فاستغفر ربه، پس از پروردگارش طلب استغفار کرد، استغفار کرد، طلب مغفرت نمود، و خر راکعاً و اناب، و به حالت خضوع به زمین افتاد و رکوع تعظیمی انجام داد و انابه به درگاه خدا کرد. چی بوده مگه؟ چیکار کرده بوده؟ این آزمایش شده، بعد استغفار کرده، بعد انابه کرده. فغفرنا له ذلک، ما این امر رو بر او بخشیدیم. چیکار کرده بود حضرت داوود که خدا میفرماد فغفرنا له ذلک؟ به خاطر اون ذلک، اون قضیه که مورد امتحان قرار گرفت و ظاهرا تو این امتحان مثل که کاری شده که استغفار میکنه، خدا هم میگه ما بخشیدیم او را. و ان له عندنا لزلفا، زلفا زلفه مقام و منزلت، و ان له عندنا لزلفا، و ان به درستی که له برای او، عندنا در نزد ما، مقام او، دارای مقام منزلت، و حسن معاب، عاقبتش عاقبت نیکوی، مرجع و بازگشتگاهش جای خیلی جالبیه، اون جایی که او میخواد سر در بیاره اون جای خیلی ارزندهیه. خب حالا آیه بعدش و چند آیه قبلش بمونه، در این چند تا آیه که خوندم قضیه چیه؟ حضرت داوود علیه السلام تو محرابش مشغول عبادت بود، از دیوار خانه دو نفر پریدن، حالا حضرت داوود هم قدرتی داشت، پسرش هم سلیمان که به اون قدرت رسید، علل قاعده محافظ و نگهبانایی هم برای حکم میکرد، حکمرانی داشت بوده، ولی خب یه دفعه دید که دو نفر همچنیست که از دیوار پریدن اومدن توی قسمت عبادتگاه حضرت داوود. اول یک کمی حضرت داوود دلخوره بهش دست داد و فزع، حالا بحث میکن چی شد، اینا چرا اینجوری میکنن، مثلا خود اونا گفتن نه نگران نباشید، ما دعوا داریم، اومدیم دوتا مخاصمه رو پیش شما بیاریم. خب مخاصمه شون چیه؟ این آقا 99 تا میش داره، من یه دونه دارم، میگه اون یه دونه رو هم بده،
من نگه دارم یا مثلا در اختیار من باشه. حضرت داوود هم فرمودن که نه، این ظلمه که بخواد این یه دونه شمارم. خب بعد احساس کرد امتحانه و استغفار کرد و انابه کرد و خدا بخشید. مگه چیکار کرده بوده؟ نظر مخالفین رو اول عرض بکنم، بعد با هم روش بحث بکنم. مخالفین میگن که دو تا اشکال در این چند آیه راجع به حضرت داوود علیه السلام مطرح شده. یک، ترسو بوده. همین که دو نفر از دیوار خونش پریدن اینور و فزع پیدا کرد، خائف شد. خب یک پیغمبر که شما میگید عبد صالح الهی است و انسان‌های برجسته‌ای که با عالم معنا مرتبطن، آخه این چه دلهره و نگرانی بوده که در اثر ورود دو نفر به اونجا به ایشون دست داد؟ پس اون شجاعت لازم رو نعوذ بالله نداشته. این یه اشکال. اشکال دوم، شکار کرده تو قضاوت که بعد استغفار میکنه. حالا البته بعضی ها این نکته هم گفتن، اینو عرض بکنم تا بعد. میگن اون استغفار نسبت به این مطلب بوده، ایشون وقتی حرف طرف رو شنید صبر نکرد طرف دیگر هم حرفش رو بزنه، اونم بگه دیگه. بلا فاصله با شنیدن حرف این طرف حکم رو داد. حالا این دلیل نمیشه که حکم غلط باشه، ممکنه حضرت میدونسته که حق با اینه، قضیه براش روشنه، ولی بهتر این بود که صبر کنه اون طرف هم حرفش رو بزنه، ببینه طرف مثلا میاد بگه نه آقا این دروغ میگه، اینجوری نیست، هر 100 تا مال من بوده یه دونه رم این بلند کرده، حالا میگه تو 100 تا داری 99 تا بسته دیگه، یه دونه منه برای چی؟ اینا رو دارم عنوان مثال عرض میکنم. خب ببینیم چی میگه طرف. حضرت داوود علیه السلام بدون این که مکسی بکند به طرف اجازه بده او هم حرفشو بزنه، بلا فاصله فرمود که لقد ظلمک، نه به تو ظلم کرده و این کاری که. و بعد یه دفعه مثلا خودش به خودش اومد، اونا پذیرفتن حکم رو، اون دوتا پذیرفتن رفتن، ولی خود حضرت داوود که با خودش مثلا خلوت کرد، گفت من چرا اینجوری کردم؟ این امتحان الهی نبود؟ این دو نفر از دیوار فرستاد بالا بیان اینجا، بعد من مثلا نکنه در اثر اضطراب هیجان، معمولا کسی که میخواد قضاوت کنه باید حواسش کاملا جمع باشه، آرامش خاطر داشته باشه، تمرکز دقیق پیدا کنه، حرف طرفین رو به دقت گوش کنه، با کلی بررسی کردن ها تا بتواند مثلا نظر بده، حکم بده. خب نکنه من در اثر مثلا این اضطرابی که پیدا کردم اینا اینجوری سرزده وارد محراب من شدن، زود عجله کردم، چرا فرصت به او ندادم؟ اما تا همین مقدارم توجه پیدا کرد استغفار کرد، خدا هم میگه نه استغفارتو قبول میکنم، تو مثلا خطا نکردی ولی دقت میکردی بهتر بود. خب اگر اینم باشه، یک پیغمبر خدا دقت لازم را نداشته، یه خطایی کرده، سهوی از او سر زده که این گونه داره استغفار میکنه. خب شما شیعیان که میگید انبیا معصومن و اون مقاماتی که بحث کردیم، این اصل اشکال. حالا جواب قسمت اول در خصوص فزع، اجازه بدید توضیح مختصری عرض کنم، چون همین مسئله خوف رو ما راجع به حضرت موسی هم بحث کردیم، راجع به حضرت ابراهیم هم بحث کردیم که دوتا ملک الهی اومدن و بشارت بهش بدن و عذاب برای قوم لوط ببرن و اینا، اونجا هم توضیح دادیم. گفت ببینید ما فزع داریم، خوف داریم، خشیت داریم. اونی که در قرآن کریم در سوره احزاب آمده که انبیاء علیهم السلام لا یخشون الا الله، خشیت ندارن جز از الله، خشیت از غیر خدا نقصه، ولی فزع از غیر خدا نقص نیست، خوف از غیر خدا هم نقص نیست. چون اینو قبلا بحث نکردم اینجا میخوام عرض کنم، وگرنه اون بحثای قبلی هم اینجا هست تا جای خودش باقی باشه. حالا فرق خشیت و خضع و خوف چیه؟ خشیت ادراک درونی نگرانی است، یه نگرانی که درک درونی داره، یعنی بحث حالت درونی است، مربوط به افعال بیرونی نیست. یه چیزی در ذهن من میگذرد، یه مطلبی در دنیای اندیشه من میآید، به اقتضای اون خطور ذهنی قلبی اندیشه درونی یه نگرانی پیدا می کنم. این خشیت، اینه میگن خشیت. خب حالا انسان در درون خودش نسبت به ذات اقدس الهی این حالت دست بده، نکنه کوتاهی کردم، نکنه وظیفه‌مو انجام ندادم، نکنه خداوند از من راضی نباشه، میشه خشیت. خب خوبه، این میشه یک. این خشیت رو انبیا فقط از خدا دارن. چرا؟ چون اونها رضای خدا براشون مطرحه و غضب خدا. میگه اون چه خدا میخواد ما میخوایم. آه مردم خوششون میاد، میگه خوششون میاد، مردم بدشون میاد، بدشون میاد. از پی رد و قبول عامه خود را خر مکن، چون که نبود کار عامه جز خری یا خرخری. گاو را یزدان شمارند از خری این ابلهان، نوح را باور ندارند از پی پیغمبری. نوح پیغمبر قبول ندارن، گاو و خدا قبول دارن. خب این کار مردمه دیگه. حالا ما بیان بگیم نکنه مردم منو قبول نکنه، خب نکن. این که دلیل نمی شود. این رضا خشیت فقط از خداست. اوجش انبیاء علیهم السلامن که اونها خشیتشون الا الله، جز از الله نیست. حالا پیروان انبیا به اندازه مقامی که دارن، بعضیا 99 درجه خشیتشون از خلق خداست، یه درجه هم از خدا، خیلی موفقن. بعضیا 50-50 است، بعضیا دیگه خوش و بال اونایی که خشیتشون خشیته. پس خشیت این حالت. اما فزع و خوف تنها حالت درونی نیست، و عکس العمل بیرونی در جبران اون نگرانی است. اینا عیناً مطلبی است که حتی راغب در مفردات ذکر میکنه. خب راغب هم میدونید که یه صاحب مثلا تشخیص در لغت قرآن، در مفردات قرآن کتاب او معروفه، مفردات راغب. خب او چی میگه؟ میگه در زبان عربی خشیت اون معنی شد، فزع ناراحتی و نگرانی و استراب میشه در اثر احساس یک امری که انسان رو خائف میکند. چون بعدش آیه میفرماد خوف پیدا کرد. حالا خب میخونم آیه رو مجددا. و خوف پیدا میکند یعنی چی؟ یعنی در صدد جبران عملی برای دفع اون خطر برمیاد. خب این در مقابل خدا معنا نداره. یعنی من در صدد بر بیام که اون چی خدا میخواد انجام بده اونو دفع کنم، این که معنا نداره. بله مثلا بگم خوف از گناه به این معنی در صدد باشم جلو گناه کردن رو بگیرم، این درست. یعنی تو دل نگرانم که گناه بده، این میشه خشیت از اله. بعد خوف از خدا به این معنی میشه چون خدا برای گناه آثار سوی گذاشته، عمل در مقابل آثار سو یعنی اثر رو من از بین میتونم ببرم، من کاری نمیتونم بکنم، قانون خداست، با قانون خدا که من نمیتونم در بیافتم. به عنوان مثال اگر خداوند حتی در تکوین عالم قانون الهی که حاکم بر عالمینه که آتش میسوزونه، من بگم میترسم از این که آتش بسوزونه، حالا میام در مقابلش میخوام یه عکس العملی نشون بدم. عکس العمل چیه؟ کاری بکنم که آتش نسوزونه، آتش که میسوزونه، یه کاری بکنم یا تو آتش نیفتم، یا اگه افتادم بتونم زود خودمو بیرون بکشم یا عایقی قرار بدم. در مقابل خطری که احساس دلهره و استراب میکنیم، جنبه عملی در مقابلش، این که مثبته، که این که غلط نیست. و لذا خوف به این معنی برای انبیام هست، برای اولیام هست. خب حضرت داوود علیه السلام میبینه دو نفر از دیوار دارن میپرن میان اینور. خب این فزع و خوف که در آیه میاد یعنی امر عقلی، میگه اینا قصدی دارن، خب من در صدد باشم. اونا میگن نه ما قصدی نداریم. خب این مشکلی است مثلا؟ و این که اصلا اشکال نشد، بلکه این جنبه مثبت صفت حضرت داوود علیه السلام که ایشون داره نشون میده که یه فردی است که در این رابطه توجه به وظایفش داره. پس این قسمت اول که خیلی ساده است بریم کنار. حالا همینو من از روی آیه اجازه بدید یه بار دیگه خدمتتون بخونم. میگه وقتی که از دخلوا علی داوود، این از ظرف زمانی است برای موقعی که این متخاصمین داخل شدن بر حضرت داوود، که قبلش فرمود از تصور المحرابه، وقتی که این سور را دیوار حفاظ خونه رو اومدن بالا که بپرن اونور وارد بشن. ففزع منهم قالوا لا تخف، پس فزع به حضرت داوود دست داد، اونا هم فزع رو متوجه شدن، گفتن نه خائف نباش. یعنی چی؟ یعنی در صدد این که الان به ما حمله کنی نباش، ما کاری نداریم، ما قصد سو نداشتیم. یعنی ما اصلا، یا به تعبیر دیگر، مگه ما میتونیم با تو در بیفتیم؟ مگه حریفتون؟ نه ما اومدیم. خب حالا چرا اینجوری اومدید؟ اون یه بحث دیگری است که اگه برسم امشب نشد بعد انشالله عرض میکنم. بحثایی هم مفسرین کردن، تو روایات ما هم یه اشاراتی شده که جنبه دقیقش جز با تأویل قرآن قابل بحث نیست، مگر بحث تأویلی رو اینجا پیش بکشیم. حالا اونو اجازه بدید اگه رسیدم بحث میکنم. خب این قسمت اول که عرض کردم، این خلاف شجاعت نیست، خلاف چیزی نیست، ترس منفی نیست که قبلا هم موارد دیگر در مورد انبیای دیگه هم داشتیم. اجازه بدید دیگه تکرار نکنیم. اینجا هم فرق خشیت و فرق فزع و فرق خوف را اگر یه دقتی بکنیم مسئله مشخص میشه. اما نکته دوم مهمه. نکته دوم چیه؟ خب قضاوت میدونید خیلی کار سختیه. قضاوت واقعا کار مشکلی. آدم بیاد به دو نفر یا دو جمع یا چند گروه بیاد بررسی کنه، بگه تو باطلی، تو حقی، تو بی خود میگی، تو درست میگی. خب این احاطه میخواد دیگه. خودم تا احاطه‌ای بر همه حقایق نداشته باشه، اگر بنده بیام بگم حق با شماست، اتفاقا حق با دیگری بود، من چه وزر و وبالی رو برای خودم خریدم؟ مگه شوخیه؟ لذا حضرت داوود از جمله انبیایی است که در قرآن کریم صلاحیت ایشون برای داوری و قضاوت ذکر شده. حالا همه انبیا برجستن، قرآن کریم انبیا رو قبلا بحث کردیم، عباد صالح میدونه، عبد مخلص میدونه، مصطفی میدونه، خلیفت الله میدونه، اینا جای خودش، ولی راجع به حضرت داوود اتفاقا یه حرفای دیگه هم مطرح شده. حالا من اینجا اجازه بدید آیات قبل از شروع این آیه 21 که راجع به این قضاوت ایشونه در قرآن کریم بخونم. در آیه شریفه 17 در سوره صاد، اصبر علی ما یقولون، خطاب به کیه؟ پیغمبر اسلام. علی ما یقولون، چیزایی که میگن صبر کن. یعنی چی؟ یعنی حرفای پشت سر پیغمبر میزدن، میگفتن پیغمبر مجنونه، پیغمبر ساحره، چنینه چنانه، همین حرفایی که همیشه در طول تاریخ نسبت به کسانی که خدمت گذارن موفقن مطرح میشه. همیشه دشمنان انسانهای ارزنده این مشکل رو برای انسانهای ارزنده ایجاد میکردن. حالا پیغمبر دلش میگیره، به درد میاد. این به دل به درد اومدن نه به خاطر بحث شخصی خودشون، مقام بالاتر از اینه که حالا به من چیزی میگن. اونا که منو فراموش کردن، بینی و بینک انی ینازعنی فرفع بلطفک انی من البینی، این انانیت که برای اونا که معنا نداره، من بیچاره گرفتار یه حرفا هستم. منتها اونا که دلشون میگیره از جهل مردم، نادانی مردم، چرا اینجورن؟ چرا به جای اینکه حق رو بگن دروغ میگن؟ چرا به جای اینکه به مردم حقایق رو بیان کنن تهمت میزنن؟ اینا پیغمبر دلش میگیره. خدا داره یه نمونه از قبلی ها به رخ پیغمبر میکشه. آقا پیغمبرهای قبلی هم اینجوری بودن. وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ زلعیده انهو عواب. یعنی میخواد بیان کنه این قضایایی که بعد میخوایم بگیم اینا حرفاییست که برای حضرت داوود در آوردن. قبلش داره اینو بیان میکنه، بعد ببینید چه مقاماتی میگه. توی پیغمبر خدا که لولاک لما خلقت الافلاک هستی با این مقام و منزلت، پس وذکر عبدنا داوود برای تو مهمه. پس داوود مهمه دیگه، که سرگذشت جناب داوود علیه السلام را خدا به پیغمبر بگه وذکر، یاد بیار، توجه کن. مگه جناب داوود نبود؟ خب یه وقت هست ما برای انسان‌های عادی، مثلا یک مشکلی برای کسی پیش اومده، میگیم آقا مگر این مشکلات برای انبیا نبود؟ مگر این مشکلات برای اولیا نبود؟ مگر این مشکلات برای صلحا نبود؟ چون اونا مقامشون بالاست، الگوه. ولی حالا یک آدم لاابالی بی ارزش گناهکار خطاکاری رس، بگی مگه مشکل برای او هم نبود؟ یعنی منو با او مقایسه میکنی؟ خب برای او بود، چون آدم بسیار بدی بود، پس منم خیلی بدم که این مشکل دارم. میگه نه، برای انبیا خدا به پیغمبر با اون عظمت میفرماید وذکر عبدنا داوود. عبدنا عبد ما بود. میگه مقام عبودیت کمه عبده و رسوله که مقام پیامبر عبودیتش قبل از رسالته. پس قرآن کریم حضرت داوود رو عبد الهی معرفی میکنه و داستان او را به عنوان یک عامل تذکر برای شخص پیغمبر اسلام داره بیان میکنه. بعد زلعید، او دارای قدرت بود که این توانمندیش رو هم جسمی هم علمی ملکوتی الهی گرفتن، که ما در تفسیر سوره بقره دوستان یادشون باشه آیاتی که راجب تالوت و جالوت بود که اونجا داوود آمد و اون قدرت ها رو نشون داد و خداوند در قرآن بیان میکنه که داوود چه مقامی داره، اونا رو قبلا بحث کردیم. این زلعید به اون برمیگرده، داره قدرتمند بود هم از نظر توانمندی جسمی ظاهری هم از نظر مؤید الهی بودن. انه اواب، او خیلی اهل انابه بود. اواب صیغه مبالغه است، یعنی زیاد مراجعه کنند. یعنی چی؟ یه وقت هست شما یه فردی رو به یه کاری میگمارید، انقدر به خودش مطمئنه دیگه به شما کاری نداره. گاهی شما میگید که آقا آخه یه گاهی سوالی هم از ما بکن، یه مشورتی هم با ما بکن. یه وقت اونقدر نیاز به شما رو احساس میکنه که مرتب با شما نظر خواهی میکنه. انبیا اوابن، یعنی مرتب به خدا انابه دارن، ناله دارن، خدایا دست ما رو بگیر، خدایا کمکمون کن، خدای ما رو به حال. چرا پیغمبر اسلام در سجده شون اون قضیه معروفی که همه تون داری، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عینن ابدا. به خدا جوونای عزیز، جوونی سنتون نسبت به من، شماهایی که سنتون کمتره عرض میکنم، یه وقتایی ما اینا رو حرف میزدیم، ولی یه وقتایی مثل تو این سن من به خود خدا قسم با تمام وجودم لمس میکنم، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یک آن ما رو به حال خودمون رها کنه. کی ما؟ نمیفهم، نمیتونیم عمل کنیم، نمیتونیم حق بگیم، نمیتونیم مگر لطف و عنایت او بخواد دست ما رو بگیره. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. لذا اواب یعنی تو هر سطحی که خدا میگه اون مقامات رو داره، ولی با همه این مقامات خدایا منو به حال خودم رها نکن، خدایا دستم رو بگیر، طرفت العینی منو به حال خودم وا مگذار که اگر بخوای وا بگذاری من کیم و چیم. لذا اواب بود، یه مقامه. حالا این کسی که اوابه، زلعیده، این قدرت زلعیدیش چگونه است؟ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. ما قدرتی به او دادیم، کوها مسخر او بودن و همراه او صبح و شب تسبیح خدا می گفتن. یعنی وقتی حضرت داوود مشغول دعا و مناجات می شد، کوهها هم با او هم صدا می شدن. و طیر محشورتن کلون له اواب، پرندگان هم مسخر او بودن. وقتی او مشغول می شد ذکر بگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، پرندگان. اینو وقت تو بعضی توضیحات برای عوام اینجوری بیان شده، خیلی از تفاسیرم اینجوری گفتن، میگن صدای حضرت داوود اونقدر قشنگ بود وقتی میخوند پرنده ها جذب صدای او میشدن، دورش جمع میشدن. نه اینکه ظاهر صدای قشنگ، نه مناجات حضرت داوود با خدا، راز و نیاز او در حریم الهی، تسبیح گفتن حضرت داوود با خدا به گونه ای بود، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق و الطیر محشورة کل له اواب، همه بازگشت کننده به سوی او هستند. و شددنا و شددنا ملکه، شدد محکم، شدت بخشیدن، پایه های ملک و حکومت او رو ما محکم کردیم. و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. حالا اینجا تقریبا بنده در مطالعات تفسیریم بهترین نکته ای رو که توی این قسمت دیدم در تفسیر بیان السعاده دیدم. دیدم خیلی حرف قشنگی زده. پراکنده این حرف در لابلای تفاسیر دیگه هست. ولی این دوتا رو با هم دیگه در یه جا آوردن دیدم ایشون خیلی قشنگ آورده. خیلی لذت بردم. این که حکمت با علم و نبوت و رسالت فرق می کند در قرآن از مسلمات. اومده جاهای زیادی ما هم قبلا بحثشو کردیم که خداوند بعضی انبیا را می فرماید اینها تعلیم علم می دادن، بعضی انبیا را مثل پیغمبر اسلام تعلیم یعلمهم الکتاب والحکمه، که یه سال هم دهه محرم رو حکمت بحث می کردیم. خلاصه کلام در رابطه با حکمت صاحب تفسیر بیان السعاده میگه حکمت یعنی ولایت. شاهد چی میاره که قشنگه؟ این درسته، دیگران هم گفتن حکمت یعنی ولایت، اما شاهدی که میاره چیه؟ میگن عالم میفهمد ولی ممکنه در عمل اعمال نکنه، لذا هر عالمی حکیم نیست. حکیم کسی است که دقت در فهم دارد و اتقان در عمل. خیلی قشنگ و زیباست. دقت در فهم یعنی فهمش درست، اتقان در عمل، تو عملش هم از او قشنگتر، متقنتر، عالیتر، و این میشه مقام ولایت. فصل الخطاب مقام رسالت. یعنی چی؟ یعنی اگر من یه چیزی فصل الخطاب، میگن خطاب اینجا به بگومگوها، سخن گفتن منظور بگومه، ببینیم مخاصمه. آقا الان روی موضوعی بنده یه چیزی بگم، آقا یه چیزی، آقا یه چیزی، آقا یه چیزی. فصل الخطاب یعنی اون بگه دیگه بقیه هممون، مثل حرف قاضی. پنج نفر تو محکمه پنج جور حرف میزنیم، قاضی وقتی اومد حکم روا داشت میگن فصل الخطاب شد. فصل الخطاب در بیان حقایق از انبیا از طرف خدا میارن. این قبل از ولایت تو رسالت هم نهفته شده. مثلا در آیه 213 سوره بقره شما میخونید که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. فیما اختلفوا فیه میشه چی؟ میشه مخاصمه. لیحکم بین الناس میشه چی؟ فصل الخطاب. و انزل و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین. پس نبی، حالا اینا رو وارد جزئیات قرآنیش نمیشم، ولی این که ایشون گفته خیلی خلاصه توجه به این آیاته و حرفم دقیق خوب گفته. پس حکمت میشه مقام ولایت، یعنی کسی که هم دقت در فهم دارد هم اتقان در عمل. فصل الخطاب هم میشه وظیفه رسالت، که در بین آراء مختلف باید نظر رو بده، نظرهای دیگه کنار بره. خب پس حضرت داوود طبق این آیه هم مقام ولایت داره هم مقام رسالت، و لذا کسی است که اهل فصل الخطابه. فصل الخطابی که خدا قبول کنه یعنی حرف حق، که همه حرفا رو کنار بزنه. پس میشه این انسان قضاوت نابجا داشته باشه؟ این که قبلش داره میگه، دقت بکنید، مقامی که خدا قبل از این آیات راجع به حضرت داوود ذکر میکنه، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق و طیر محشوره کل له اواب و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا. بعد میاد این قضیه رو بیان. پس این مقام رو که اینجا بیان میکنه. آیه بعدش که اون چند تا آیه رو خوندم که دوباره میخوام برگردم، در آیه 26 یادا بود انا جعلنا که خلیفتن فلعرز، ما تو رو خلیفه قرار دادیم. خب خلیفه با مستخلف باید یک مناسبتی داشته باشه یا نه؟ اگر مستخلف حق باشه، حکیم باشه. حالا من به تعبیر خودمونی تر بگم، بنده فرض کنید یه کلاسی رو دانشگاه دارم و موظفم این درس رو تدریس کنم. حالا سفری برای من پیش میاد، میخوام کسی رو بذارم جای خودم. او جای من این کار انجام بده. اگه من حکیم باشم، عادل باشم، به اندازه خودم، حکمت در حد خودمون فهمیده باشم، کسی رو قرار میدم که با من نسبت به این درسی هماهنگی داشته باشه، از عهده این درس بر بیاد، مگر اینکه یا نفهمم یا اشتباه کنم در تشخیص اون طرف یا چاره ای نداشته باشم، دستم بسته باشه. خب خدا وقتی میخواد خلیفه قرار بده، خلیفه خدا یعنی کسی که میخواد کار خدا را در روی زمین انجام بده، مستخلف میشه خدا، اون میشه خلیفه. خب او باید کیو خدا قرار میده؟ عجب تفلکی خدا اشتباه کرد، قید داده بیداد، کسی رو انتخاب کردم اشتباه، نعوذ بالله. یا بگه چیکار کنم، دستم بسته است دیگه، من که کسی ندارم، نعوذ بالله. لذا انا ما با این قدرت و عظمت جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق. فاجر آورده سر حکم کردن، فحکم. نتیجه این مقام خلافتی که انا جعلناک خلیفتن فی الارض، پس در نتیجه تو باید حکم کنی، فحکم. پس حالا حکم کن، حالا تویی که میتونی حکم کنی. به تعبیر خودمونی تر اینجوری بگم، چون ما تو را خلیفه قرار داده ایم و این قدرت خلافت رو از طرف ما پیدا کرده ای، پس تویی که میتوانی به حق حکم کنی. ولا تتبع هوا، پس از هوا تبعیت نکن. حالا اینجا ممکنه اون دسته اول بگه دیدی پس زمینه تبعیت از هوا هم لابد بوده دیگه، چون قبلش استغفار کرده. فیذلک عن سبیل الله، که اگه تبعیت از هوا کنی پس نتیجهش میشه که تو را از سبیل الله، راه حق، به ضلالت میندازه. ان الذين يذلون عن سبیل الله، اونایی که از راه خدا به ضلالت میافتن، لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب، عذاب سختی هم براشون خواهد بود به خاطر اینکه روز قیامت رو فراموش کردن. خب راجع به حضرت داوود اگه باشه این آیه، این قسمت آیه، مگه بالا نگفت که حضرت داوود، تا اونجایی که براتون خوندم خوب دقت بفرمایید، مقام حضرت داوود رو فرمود که معابش حسنه. معاب یعنی چی؟ اون عاقبتش، سرانجامش، به اونجایی که آیه 25 فغفرنا له ذلك و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب، او عاقبت به خیره، او سرانجام نیکویی داره. پس این که به ما نسو یوم الحساب له عذاب شدید، مال کسی است که اگه تبعیت از هوا بکنه. پس حضرت داوود تبعیت از هوا نکرده، خب پس چی داره میگه؟ یه حرفی تورات زده، مجبورم بگم، منو عفو کن. با کمال تأسف بعضی کتابای ما مسلمونام اینو نقل کردن، چون ابو هریره و کعب الاحبار از تورات وارد اسلام کردن، و با کمال تأسف بعضی سخنرانا تو همین تهران شنیدم تو جلساتشم اینو گفتن، و با کمال تأسف یه گویندهی تو تلویزیونم اینو گفت. چیه قضیه؟ در تورات اومده که نعوذ بالله، خدا یا معذرت میخوام از مقام حضرت داوود. حضرت داوود تو محراب مشغول عبادت بود، شیطان به شکل یک مرغ زیبایی اومد روبروی حضرت داوود یه جایی نشست. خب پرندگان قرآن میگه مسخرش بودن، به قدر این مرغ جذاب بود، زیبا بود، داوود نماز یادش رفت، نماز شکست. یک پیغمبر اونچنانی نماز شکست، رفت دنبال این مرغ، مرغه رو بگیره. مرغ رفت پشت بام، حضرت داوود هم پشتش دوید، رفت مثل بعضی بچه‌های خان گنجش بگیرن، نعوذ بالله، رفت پشت بام. همسایه حضرت داوود اوریا بود، از فرمانده های لشکر حضرت داوود، همسر بسیار، نعوذ بالله، همسر بسیار زیبایی داشت. او داشت تو استخر منزلش، حوض منزلش شنا میکرد، چشم حضرت داوود به همسر اوریا افتاد، دل باخته شد، اومد گفت که اوریا رو فرمانده لشکر کنید، جلو جبهه بفرستید، کشته بشه، که بعد از تموم شدن عده من با همسرش ازدواج کنم. او با همسرش ازدواج کرد، و این استغفارش راجب چنین حکمی است که روا داشته. کجای قرآن اینو گفت؟ حالا بعد عرض میکنم. متاسفانه تو بعضی روایات جعلی اومده، حتی تو بعضی روایات شیعه، بله اومده، تو تفسیر عیاشی هم روایات اینجوری اومده، تو تفسیر نورالثقلین هم روایت اینجوری اومده، تو تفسیر مجمع البیان هم، ولی اونا روایت دیگر هم گفتن رد کردن. تو عرض میکنم، حالا عرض میکنم، آقا اولا روایاتی که با آیات نسازه ما قبولش نداریم، سریع فرمودن به دیوار بزنید. ثانیا اگر شما میخواید حساسیت به روایت نشون بدید، خب همینجا اجازه بدید من دو تا روایت خیلی سریع براتون در همین تفاسیر روایی که در این رابطه نقل کرده بخونم. یک، تفسیر صافی جلد سوم صفحه 296 از مجمع البیان نقل میکنه که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن لا اوتی به رجل یزعم ان داوود علیه السلام تزوج امراه اوریا الا جلدته حدین، حد النبوه و حد الاسلام. امیرالمؤمنین فرمودن اگر کسی پیش من آورده شود که بگوید حضرت داوود با همسر اوریا ازدواج کرده، من دو تا حد بهش میزنم. یکی حد نسبت به نبوت که نبوت زیر سوال برده، یکی هم حد اسلامی که چون این چیزی در اسلام مردوده. پس این چی شد؟ اینم که روایته. چرا این روایت نمیبینید؟ دو، در عیون الاخبار و رضا علیه السلام جلد یک صفحه 193 ابو جهم را آوردن تو مناظراتی که با امام رضا داشت، معمولم مجالس تشکیل میداد. امام رضا به ابو جهم گفت خب نظر شما راجع به داوود چی؟ حضرت داوود علیه السلام، همین مزخرفات. حالا البته توی تورات سخت‌تر از اینایی که من میگم دارا، روم نشد بگم. اگر خواستید تو تورات ببینید، کتاب تحریف شده تورات، کتاب اشموئل باب 11 یک مزخرفاتی داره که من در بس این مقدارش رو که ابوالاحوار ابو هریره تو روایات وارد کرده، بقیهش دیدن دیگه نمیتونن تو اسلام وارد، تو قرآن که نمیتونستن، خواستن به عنوان روایات به خورد مسلمونا بدن، بعدم بیان آبروی اسلام رو ببرن. حالا اینو که ابو جهم مزخرفات رو گفت، میگه تا اینا رو گفت، ببینید تو عیون الاخبار و رضا چی داره. فضرب علی جبهتی، حضرت اینجوری زدن به سرشون، به پیشانیشون. فضرب علی جبهتی و قال انا لله و انا الیه راجعون. کلمه استرجاع میدونی جایی به کار میبرن؟ خیلی تعجب داشته باشید. وای چی دارید میگید؟ لقد نسبتم نبیا من انبیاء الله علی التهاون به صلاته حين خرج فی اثر طیر ثم بالفاحشه ثم بالقتل. شما نبی از انبیای الهی رو به سستی در نماز، سپس به یک عملی که جنبه فحشا داره و بعدش هم کشتن یک انسان نسبت میدید؟ این چه حرفایی است که میزنید؟ خب پس اگه یه سری روایات اونجوری، بله تو بعضی کتابا هست، تو همین تهران خانومی برام نقل کرد که یک خانومی تو جلسهش اینو توضیح میداده، بعد میخواسته بگه ببینید نگاه به نامحرم چقدر بده، حضرت داوود رو به این کار واداشت. خب بگو نگاه به نامحرم بده، ولی چرا حضرت داوود خرج میکنی؟ یه بنده خدایی به من زنگ زد، آقا یه جلسه رفتیم، یه خانمی در جلسه گفت که کسی از من پرسیده من موهام آرایش میکنم، ظاهرا هزینش خیلی زیاد است و چنین و چنانه، و اگر نیاز به شستشو و غسل پیدا کنه، خب این هزینه خرج کردم، هزینه شده، مثلا یکی دو روز حالا میخوام اینو داشته باشم یا مجلسی برم، این حرفا اشکالی داره برای مثلا شستشو؟ گفته نه، از گردن به پایین بشور، سرتو دست نزن. من گفتم اشتباه میکنش، گفتم شماره اون خانم رو به من بدید، شماره خودم زنگ زدم، گفتم ببخشیدی همچون نقل قولی من از شما شنیدم، راست خانم؟ چون بهترین که آدم از خود افراد بپرسه. خب چرا بعضیا بد برداشت کردن؟ یا خدا رحمت کنه استاد ما رو، تو درس فقه یادمه به یه مناسبتی اینو برای ما توضیح میداد، فرمودن عالم یه شهری با یکی از تجار اون شهر خیلی با هم مانوس بودن و این دوتایی با هم خب خدماتی انجام میدادن انصافا. یه روز تاجر شهر یه مجلس مثلا افطاری چیزی میخواست ترتیب بده، خادمشو فرستاد سراغ عالم شهر که با آقا بگید مثلا فردا شب افطاری تشبیرن منزل ما، عده‌ای هستن دور هم باشیم. آقا به این خادم گفتن که به حاجی، به تاجر سلام برسونید، بگید که من مانع دارم فردا شب نمیتونم بیام. این اومد گفت که ایشون فردا شب نمیاد. فردا مسجد عالم شهری خادم دید، گفت با آقا گفتی که من نمیتونم بیام؟ گفت بله. گفت آقا چی گفت؟ گفت به جهنم که نمیاد. آقای عالم بهش برخورد، آخه من عذر داشتم. حاج آقای تاجر عاقل بود، یکی دو روز دید این روحانی تحویلش نمیگیره. یه روز اومد، این عقلش این بود، حاج آقا من جسارتی کردم، چی شده شما؟ گفت آقای درست بود که شما بگه به جهنم. گفت من گفتم؟ گفت خادم شما گفت، خادم آورد. گفت من کی گفتم جهنم؟ گفت تو دلت هم نگفته بودی؟
آخه مسلمان، تو بر مبنای گمانت که ایشون ممکنه تو دلش گفته باشه به جهنم، دو تا مؤمن رو با هم فاصله میندازید؟ برو از خودش سوال کن، حل کن مثلا. حالا در این حال من زنگ زدم به این خانم، شما گفت؟ بله من گفتم. گفتم خانم شما مجتهدید، استنباط دارید یا از قول فقها؟ گفت نه خیر آقا، من میدونم مسئله این نیست، چون اگه اینجوری نگم اینا در میرن. گفتم حکم خدا رو عوض کنم که مردم در میرن؟ خب جهنم که در میره. و اینجا میشه خب جهنم. آقا حالا چه این راه داره، باید تفسیر کرد، توضیح داد، نه اینکه حالا مردم دردن به جهنم. این از با مزاح عرض میکنم، اما حکم خدا رو که نمیتونیم تغییر بدیم. حالا یه خانمی که من مطمئنم میگفت تو جلسه، گفته بله حضرت داوود، بابا اینا جعلیاته، اینا دروغه، اصلا قضاوت کجای قرآن اینو داره؟ بعدم روایت هم که امام علیه السلام میفرماد اینا تهمته. اما حالا قضیه چیه؟ تمام حرف که از آیه در میاد اینه، طرف وقتی اومد گفت که او 99 تا میش داره، یکی من دارم و او یه دونه مال منم میخواد بگیره. خب حضرت داوود اینجا دو تا بحث مطرحه. یک بحث اینه حضرت داوود قضیه رو میدونسته، لذا بلا فاصله نیازی به بیان طرف نبوده، میاد میگه که نه این ظلمه. اونام چون قضیه رو میدونستن، قرآن میگه اعتراض نکردن رفتن. دومیش هم اینه که حضرت داوود داره به اینا میگه مثلا دفع دخل مقدر بکنیم، چیزی رو در او تقدیر بگیریم، اینجور که تو میگی داره به تو ظلم میکنه. یعنی واقعا 99 تا داره، شما یه دونه داری، یه دونه ای که شما داری نمیتونه اینم میخواد از تو بگیره؟ خب اگه اینه داره ظلم میکنه، خب طرف میتونست بگه نه این نیست، اونم که چی نگفت. خب اگه بنای اعتراض بود حرفشو میزد دیگه. منتهی چرا استغفار کرد؟ استغفار رو میتونیم به اینجا برگردونیم که خیلی قشنگه. دقت بفرمایید و اون جنبه باطنیش بمونه انشالله اگر عمری بود بعد بحث کنیم. اینا الگوان، اینا اسفن. الگو و اسوه یه وظیفه شخصی داره، یه وظیفه شخصیتی. درست آقا؟ وظیفه شخصیتی الگو یعنی راه رو برای دیگرانم باید نشون بده. درسته که من علم داشتم و قضیه رو میدونم، ولی اگه دیگران میخوان از من الگو بگیرن نباید فوری حکم کنم، باید صبر کنم. لذا خدایا اگر این مورد، من خلاف نکردم، من وظیفه‌مو انجام دادم، ولی به تو مراجعه میکنم، این استغفار به تو مراجعه میکنم، اواب از تو میخوام که منو کمک کنی که من در روش الگویی و اسوه‌ایم به مردم نشون بدم که چجوری باید عمل کنم. شما مثلا تو بارها عرض کردم آقا یه ساندویج الان دستمون بگیریم توی خیابون رد بشیم، توی پیاده رو ماشینام که ماشاءالله اینجا فراوان دارن رد میشن، توی فاصله ای که شما از خط کشی رد بشید، الحمدلله همه حقوق رعایت میکنن، وقتی دیدن شما دارید از خط عابر پیاده رد میشید همه ترمز میکنن، همه وای میستن، همه با ادب میگن بفرمایید رد شید. با همه این حرفا باز یه 20 تا ماشین شما رو میبینه دیگه. حالا اگر بعضیا باشن که یه وقتایی رعایت حق شما رو نمیکنن، حتی با سرعت هم از رو خط عابر پیاده شما رو کنار میزنن رد میشن، در میبینم شما این ساندویج گاز بزنید رد بشید، خلاف شرعه؟ نه. ولی اگه امام جماعت باشید نمیتونید این کارو بکنید، خلاف مروت. چرا؟ میگه امام جماعت یه وظیفه شخصیتی داره، بعد شخصیت امام جماعت به عنوان یه الگویی که انقدر میتونه به شکمش مسلط باشه نشون بده. وظیفه شخصیتی حضرت داوود چی بود؟ آقا من درسته که یک داور به حق الهی ام، اما مردم اگه میخواید از من یاد بگیرید، لذا این تذکر رو داده که بقیه بفهمه. او میدونست فوری میتونست نظر بده، شما هم فوری نظر ندید. بابا هر چیزی یه روشی داره. بابا حالا ما بگیم حضرت داوود که فوری نظر داد، خب بلد بود فوری نظر داد، مگه منم بلدم فوری نظر بدم؟ پس من باید بپرسم. قرآن داره این نکته ها رو برای ما بیان میکنه، وگرنه اگر نقص حضرت داوود بود، اون همه مقام تو آیات قبل بیان میکنه، این همه مقام تو آیات بعد بیان میکنه، بعدم چون یه حرفایی پشت سر حضرت داوود میزنن میاد به مثل پیغمبر اسلام بگه، چون این حرفا رو تو تورات آوردن دیگه، تورات قبل از قرآنه، خدا به پیغمبر اسلام میگه صبر وصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا ایوب. عبد ما ایوبم ببین چه چیزایی پشت سرش گفتن، و حال اینکه ما این قضایا رو داریم
به عنوان راه و رسم زندگی مردم به مردم نشون میدیم. حالا اون نکته تعبیریش اگر عمری بود بمانه ببینیم که صلاح هست وارد بحثش بشیم یا نه. خب ما این جنبندی بحث امشب اجازه بدید این چند آیه که یک آیرم تیمونن و تبرکن باز من شاهد براتون فقط قرائت میکنم در سوره مبارکه نمل آیه شماره 15 و لقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. ما به داوود و سلیمان علم دادیم، علمی که خدا بده، و اینا هم در مقابل حمد الهی رو به جا آوردن و گفتن حمد میکنیم خدا را که ما را بر بسیاری از عباد مؤمنش فضیلت داد. قرآن اگه قبول نداشت فضیلت داوود و سلیمان رو بر بسیاری از عباد مؤمنین که اینجوری ذکر نمیکرد، و اونا رو ما بیان بگیم قرآن گفته که بله تو قضاوت هم عجله میکرد و همینجوری حکم میداد و ای خدا ببخش من اشتباه کردم، حرفا چیه؟ حق رو اجرا کرده، فقط میخواد بگه حتی تو جنبه الگویی نکنه شما اشتباه کنید، این توجه هم داره میده. خب این جنبندی اجازه بدید امشب کافی باشه. خب ما در آستانه شهادت رئیس مذهبمون وجود مقدس امام صادق علیه السلام قرار داریم. اونا به عنوان بندگان برجسته الهی مقام قرب حق رو خودشون یافت، اونجایی که میخواستن برسن رسیدن، ولی دلشون برای ما میسوخت، خواستن ما رو ارشاد کنن، ما رو هدایت کنن. چه رنجهایی که برای هدایت ما انسانها اینها تحمل نکردن. چرا خدا به حضرت نوح پیغمبر میفرماد فاستقم کما امر، صبر کن آقا، استقامت داشته باشی. 950 سال حضرت نوح داد میزنه، حتی پسرش هم قبول نمیکنه، ولی خدا نمیگه بس ول کن. حالا اینا چه کشیدن برای ما، چه خون دلهایی خوردن امام علیه السلام. خب زمانشون چه کردن؟ دو تا از 14 معصوم ما هستن که خونشون آتش زدن. اولیش وجود مقدسی حضرت زهرا سلام الله علیها که خب میدانید دیگه بحث مفصله و اجازه بدید چیزی تو اون وادی نگم. دومیش وجود مقدس امام صادق علیه السلام. وقتی که بنی العباس با بنی امیه درگیری داشتن و شرایط به گونه ای بود که فعلا صلاح نیست امام باقر و امام صادق رو در فشار قرار بدن، این دو امام بزرگوار هم از موقعیت استفاده کردن، کلاس درس گذاشتن، مطالب رو تبیین کردن. یه وقت منصور دوانقی خلیفه ظالم عباسی به خود آمد، دید امام صادق عجیب نفوذ پیدا کرده، 4000 شاگرد پای درسش، از بوشهر و کنار بلاد اسلامی هی میان مدینه، همه میگن که جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیهما چنین فرمود چنین فرمود. گفت که باید یه کاری بکنیم. اول اومدن که شاگردای امام صادق بعضیا رو بخرن بر علیه امام صادق کلاس بذارن، که میدونید این کارو کردن نگرفت. خب آخه با امام صادق که نمیشه در افتاد، با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده است. بعد اومدن گفتن که شما دیگه مسن شدید، وقت بازنشستگی دونه دیگه، بس دیگه، آخه چقدر مگه آدم باید زحمت بکشه، شما لطف کنید منزل تش داشته باشید، اذیت نشید. حضرت رو تو منزل محاضر دیدن، مردم ول نمیکنن میرن تو خونه. بعد منزل رفت و آمد و ممنوع کردن، آخری هم دیدن نمیتونن تحمل کنن، کتابخانه حضرت رو با آتش کشیدن. دیدم در جایی با یه اشاره عرض کنم، یه بیشتر امشب نمیخوام، یه توانشم ندارم، با اشاره عرض میکنم، یکی از خدمتگزاران امام صادق علیه السلام میگه وقتی شعله های آتش از کتابخانه زبانه میکشید، حضرت رو دیدم یه گوشه ای نشستن، حالشون خیلی منقلبه، به شدت حضرت متأثرن. والا به این تعبیر بگم شانه های حضرت از گریه می لرزه. با تعجب عرض کردم یا ابن رسول الله شما رو خیلی ناراحت می بینم. فرمودن که فلانی، اینجا من و زن و بچه‌م که در امانیم و این تعدادم که دوره بر منن، بیاد مظلومیت مادرم زهرا و جدم علی ابن ابی طالب افتاد.
فقط با اشاره بگم این جلسه اول نامی نمیتونم از حضرت زهرام نبرم.
عبدالزهراس علاقمند عجیبه به خاندان عصمت و طهارت، مشهور در عراق، میگه یه دهه فاطمیه ای عجیب عزاداری کردم، منبر رفتم، سخن گفتم، روزه خوندم، خودم گریستم، مردم گریستم، شب آخر خواب دیدم امام حسن و امام حسین رو، ولی در سن خردسالیشون. به من فرمودن که عبدالزهرا چرا در این ایام روزه ما دو برادر رو نمیخونی؟
تعجب کردم، آقا من که عمرم نوکری شما رو کرده، من که همیشه از شما ها گفتم. فرمود نه عبدالزهرا، اینو بالای منبر میشی ایان ما بگو، وقتی خونه ما رو آتش زدن، پدر ما رو به طرف مسجد میبردن، مادر ما بین در و دیوار قرار گرفته بود، ما دو برادر مونده بودیم، آیا به کمک پدر بریم یا به کمک مادر؟ صلى الله عليك يا مولاي يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا تبجح وسجعنا وتوسل بك إلى الله وقدم ياك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إلا إجلا
محمد وآله خير الورى سجیدی مغفر را یا زمان فی حاضر اشیر یا سریر زمان یا صابرم یا دامن نزلم یا مرال مصدر شیر فزلم یا عالم لا یعلم صلی علی محمد و آل محمد نجاتا منک یا سیدی الکریم نجنا و خلق اسما بحمد اسم الله الرحمن الرحیم اما نجیم مصدر ازاد و یجب اما نجیب المزدر زادا و یجب الزور یا مجیب دعوت المزدرین اجبنا 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 یا غیاس المستغیثین اغثنا 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 الهی یا حمید بحمد محمد یا علی بحمد علی یا فاطم بحمد فاطمه یا معصوم بحمد الحسن یا قلیم الحسن بحمد الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین عجل ولیک الفرج عجل ولیک الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المؤمنین اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن رسى بالدعاء بالنبي يبقى